سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 20 ژانویه 2024 و 30 دی ماه 1402. امروز ابتدا اخبار رو از یک شنبه میگیرم، بعد بخشی رو که باز کردم که واقعا همه اینا در چارچوب اینه که بالاخره سرنوشت بشر چه خواهد شد، برای اینکه باید یه تصویر بزرگ تاریخی ببینیم. ما نمیتونیم در جزئیات بمانیم. هفته گذشته من شده به سالم زیستن اشاراتی کردم. یکی از راه های سالم موندن عبارت از اینه که هر انسانی به عنوان یه ذره در این کائنات باید بدونه جایگاهش کجاست، چرا اومده تو این دنیا و چرا باید بره و در این فاصله چی کار میتونه بکنه. یه چیزی از خودش، حالا میتونه فرزندی باشه، کاری باشه. چون من خودم ناظر در گذشت افراد بزرگی بودم که کاملا آمادگی داشتن در اینکه از این دنیا برم، در اینکه چیزی باقی گذاشته بودم. در نتیجه اصلاح کارشون تو این دنیا این مثل یه نهره. چون آدم موقعی که صاحب نوه میشه، سنی از آدم که میگذره، کم کم راجع به این قضایا فکر میکنه که اصلا چرا به این دنیا اومده و چرا باید بره. و در حال بحثایی از این قبل، بنابراین اوضاع رو باید دنبال بکنیم، هم تصویر بزرگ رو ببینیم و همین که اخبار رو، یعنی از جزء و بعد بتونیم به کل و از کل دوباره به جزء، پروسه در واقع تکوین دانش انسان اینه. در واقع مقاله بسیار ارزشمند ماو چه‌تونگ درباره عمل آن پرکتیس، تکوین فکر آدم رو در واقع که از عمل شروع میشه به فکر و از فکر به عمل و این چرخ میخوره و همینطور یه سیر تکاملی پیدا میکنه. یکی از راههایی که آدم سالم بمونه اینه که آگاهی به این قضایا داشته باشه، هم تصویر بزرگ رو ببینه، هم در جزئیات و اخبار رو دنبال بکنه. امروز بنابراین به مقدار اخبار و بعد بازم راجع به اوضاع امریکا میخوام صحبت بکنم. علت این که من راجع به امریکا صحبت میکنم در این که برگردم به ایران. امریکا حالا در قرن 19 هم روسیه تجاری و هم انگلیس چه نقص خائنانه و ضد بشری علیه کشور ما داشتن، که این نقص خائنانه از جهت انگلیس در قرن 20 هم ادامه پیدا کرد. جوانای کشور ما نسل جوان کشور ما باید تاریخ کشورش رو بخونه تا بفهمه چه شد که خمینی یا آدم قرون وسطایی یا آدم خوار به این راحتی 4 میلیون آدم میرن استقبالش و یه چنین رژیمی به وجود میاد که الان مردم 83% فقط ناراضی نیستن، خشمگینن. باید ببینن این سر گندیده این ماهی که از سر گندیده بود چرا؟ کی پشتش بود؟ کی کودتای خائنانه و ضد بشری برای کشتن امید ما در 1953-28 مرداد انجام داد؟ اگر این کودتا نشده بود یک چنین آدم خاری میتونست در سال 1357 بیاد و به این راحتی قدرت رو بگیره؟ نسل جوان ما این تاریخ ها رو باید بخونه تا حالا دوباره به دلیل خشم و نفرتی که نسبت به این رژیم داره میخواد متوسل بشه به کسایی که هم 28 مرداد رو به وجود آوردن برای کشتن امید ما و هم پشت این آدم خار رو گرفتن و این رژیم رو به وجود عملاً به وجود آوردن. حالا بعدن چه اتفاقی افتاد که اینا در برابر امریکا و اسرائیل ایستادن داستانش رو من بارها و بارها گفتم، وگرنه در 20 سال اول این رژیم خدماتی که خود خمینی به امریکا و اسرائیل کرده شاه نمیتونست بکنه. اینا تجربه شخصی خود منه، اینا رو من دنبال کردم. شاه نمیتونست، به همین دلیلم شاه رو برداشتم. کسی رو آوردم که هم جنگ ایران و عراق رو آغاز بکنه هم قتل عام بکنه تمام نیروهای ترقی خواه رو و 5 میلیون انسان رو آواره وطن بکنه. اینا رو همه رو میدونستن و ایران رو به روز امروزی برسونن که حالا راجع به این صحبت خواهم کرد که تضادی که بین سیاست داخلی ضد انسانیش که 83% مطابق آمار خودشون مخالف به وجود آورده از یک طرف، از طرف دیگه نیروهای دوباره جهنمی همون نیروهایی که خمینی رو پشتش بودن میخوان دوباره کشور ما رو به سرزمشت لیبی، عراق، افغانستان و غیره و غیره تبدیل بکنن که جمهوری اسلامی در برابرش ایستاده از نظر سیاست خارجی. و این تضاد به وجود اومده بین سیاست خارجی که جلوگیری از سوریه‌ای شدن، لیبیایی شدن، عراقی شدن، سودانی شدن جلوشو بگیره از نظر سیاست خارجی و از نظر سیاست داخلی سیاست هایی رو داره به کار میبره این رژیم که نزدیک به 85% از مردم ایران رو در چنین تنگنایی قرار داده، هم از نظر اقتصادی و هم فشارهای اجتماعی، و ایران رو در چنین تنگنایی قرار داده که امروز داریم میبینیم. یعنی معضلی که برای ایران به وجود اومده استثنائیه. واقعا ما میدونیم که لیبی به چه سرنوشتی، سوریه به چه سرنوشتی، عراق، افغانستان و همه اینا رو ما میدونیم و میدونیم که عربستان چه امارات چه وضعی داره، عربستان چه وضعی داره، همه اینا به چه روزی افتادن و یا نوکرهای سرسپرده اجنبی و به شای مش. ولی ایران راجبش صحبت کردن به قدری پیچیده و معضله که ساده نیست راجبش صحبت کردن و اینکه چه خواهد شد. در یه تنگناش واقعا که از یک طرف دشمن خارجی میخواد این کشور رو تکه پاره بکنه و به همین دلیل مردم میترسن که به طور میلیونی بیان تو خیابون و موقعی که میان تو خیابون به طور نه میلیونی بلکه هزار نفر میان رژیم به راحتی سرکوبش میکنه و این نارضایتی ها و خشم همینجوری ادامه پیدا میکنه. یک موج دوست بر سر کارم هر دو جناح یک مش آخوند جانی از اون نمایندگان نمیدونم امام و فلان اینا و اینا که خطبه جمعه و اینا رو یه مش دوست تو دادگاهاشون یه مش رشوه بگیر، فشار حجاب، فشار اقتصادی، فشار اجاره، فشار گرونی، همه اینا مردم رو کارت رو به استخوان رسونده از یک طرف. من نامه ها برام میرسه، اطلاع آدم داره که چه کار دارن میکنن اینا و حاضر نیستن. حالا بعضی ها میگن میگم اصلاح طلب، خود این آدم های جانی چه نقشی در کشتارها در همون اینا داشتن، در اعدام ها داشتن. موقعی که شما شکرالله پاک نژاد رو اعدام بکنی، کی میاد تو میدون؟ موسا غنی نژاد. موقعی که تو سعید سلطان پور رو اعدام بکنی، کی میاد تو میدون؟ غیر از عباس آخوندی ها و نعمت زاد ها و جهانگیری ها. موقعی که تو بیژن چهرازی رو اعدام بکنی، کیا میان تو میدون؟ غیر از یه مش دوست مثل نمیدونم اون مرتضی با محسن رفیق دوست و امثال هم، یک مش دوست ایناست. یک چنین انسانهایی رو، دکتر نرینیسا رو، دانشجوی خودم هم بوده، یه انسان شریف که میخواست به مردم خوزستان کمک بکنه، چطور این ضد بشرها اعدامش کردن؟ مهدی علوی این آدم نابغه به خاطر سنگ‌پرانی اعدامش کردن. موقعی که تو اینا را اعدام بکنی، کی میاد تو میدون؟ همین دوست هایی که الان تو اتاق بازرگانی هست، همین هایی که الان تو شورای نگهبان امثال هم نشستن، یک مش دوست، یک مش قرون وسطایی و کی؟ اونایی که کودتای 28 مرداد را انجام دادن و تجاوز به عنف به کشور ما کردن، به مدت 25 سال پشت یه آدم وطن فروش رو گرفتن و کشور رو لگدکوب اجنبی و 50,000 مستشار و نمیدونم پایگاه نظامی امریکایی کردن، بعدش مردم معلومه سبک رو مثل یه سایه شوم بر ایران حاکم کردن، معلومه که مردم ناراضی میشن و میفتن. موقعی که به اصطلاح نیروهای ترقیخا ضعیف باشن، که ما ضعفشون دیدیم در ابتدای انقلاب، چطور رفتن پابوشه هم نیروهای ملی هم بخش عظیمی از چپ، دستبوس و پابوس این آدم قرون وسطایی، به دلیل ضعفشون معلومه که این را به قدرت میرسن و به قدرت رسیدن و ایران را به روز هم. اینه که من موقعی که راجع به امریکا صحبت میکنم، نظرم همیشه به ایرانه که این دشمنان بشریت هم دولت انگلیس هم دولت امریکا چه نقشی در این که ایران به روز امروز رسیده بازی کردن، که حالا بخشی از جامعه دل بستن که همین دشمنان بشریت بیان نجاتشون بدن، امریکا بیاد حمله بکنه، اسرائیل بیاد حمله بکنه که از دست این آخونده راحت بشه، چون تاریخشون نمیدونن. به جای این که برن در بین مردم کار بکنن و یک آلترناتیو میهندوش و نه یه وطن فروش که اونایی که در خارج نشستن نگاهشون بکنید، اینایی که تو همین جورج تاون دور هم جمع شدن که بعد مثل یه مش سیهار به جون هم افتادن، این خارجشه، در داخلش هم یه مش دزد وطن فروش اصلاح طلبا به جناح همین روحانی. از ایشون باید بیاد بیارن، بعضی حالا هار شده دوباره اومده تو میدون به دلیل شکست هایی که همین رئیسی خورده که نشون داده که بدتر از دولت روحانیه دوباره شیر شده. همین روحانی جانی جاسوس اجنبی پرست توی از ایشون باید بیاد بیارن. تو مجلس اول در اومد گفت ما چوبه های دار رو نباید ببریم تو زندان، باید تو خیابونا باشن تا مردم دستشون یاد بگیرن. اینان که به قدرت رسیدن، وقت 4 تا 5 هزار انسان رو اعدام کردن اینطور که من اسم فقط اوناییشون رو که از نزدیک میشناسم که اینا چه انسانهایی بودن. حالا از فرجان خود من اگه میموندم ایران در خوزستان چه کار میتونستم؟ چه دلیل من از رسه اینا فرار کردم؟ اونایی که نتونستن فرار بکنن از من رفتن. داستان کشور ما اینه که آدم و گاهی خواهد واقعا اذیت میکنه. منطقه نقش نیروهای خارجی اجنبی و اجنبی پرست ها در این سرنوشت نقش داشته. فقط که فرمان اجنبی پرست های افغانستان که با اجنبی ساختن و افغانستان را به روز امروز رسوندن، اجنبی پرست های عراق به همین ترتیب که الان در قدرت عملن و در جاهای دیگه در سوریه میخواستن همین اجنبی پرست ها به همکاری ارتباط که CIA دولت دمشق رو بندازن نتونستن، اونتا در جاهای دیگه. بنابراین نقش امپریالیسم و نقش نظام سرمایه داری رو باید بشناسیم. علت این که فرزن امروز میخوام یکی دو دو مقاله از دانشمندان خود هم اینجا که تا زمانی که اینا به درجه معینی از ضعف نرسن کشورهای مثل ما نمیتونن نفس راحت بکشن. به تدریج حالا برای عزیزان صحبت خواهم کرد که در همین دو سه روز گذشته در کشور اوگاندا در کامپالا گرد همایی از سران 120 کشور غیر متعهد بوده. شما خبراش تو روزنامه ایران یا تو روزنامه امریکا نمیبینید، باید دنبالش بگردید، این گوشه و کنارها بگردید که اونجا چی گذشته. مردم افریقا دارن دیدار میشن و اینا رو ناآرام کرده. مردم آسیا، مردم امریکای لاتین و ایناست که بارقه امیدیه که ما رو جلوی افسردگی رو میگیره. از این جهتی که به نظر من علارغم تمام این شدائدی که ما پشت سر گذاشتیم، از این کوره های مذابی که گذاشتیم و دشمنان بشریت چه نقشی در این داشتند، نسل جوان ما به جای این که به خارج دل ببندند، درن در بین توده های مردم کار بکنن، از این نارضاییشون استفاده بکنن برای سازماندهیشون، برای بسیجشون، و بهشون بگن که چه بر سر کشور ما رفته. به این نمیدونم اسمشون رو چی بذارم، اینایی که میرن کنار دیوار ندبه دعا میخونن، پسر همین شاه، مردم دل بستن به یک چنین موجودات مفلوک، وطن فروش، اجنبی پرست، به جانی که کار بکنن در بین کارگرا، در بین توده های مردم سازماندهی بکنن. این همه انسان شریف تو کشور ما هستن، اینا قطع علم بکنن آلترناتیوی به جای این آلترناتیوهای لجن که در داخل همین اصلاح طلبا و جناح همین دوباره شیر شدن و چه در خارج به این آلترناتیوهای لجن آلوده دل بستن. باید آلترناتیو میهندوشتی به وجود بیاد که وجود دارن به طور پتانسیل، باید در بین ها کار بشه، سازماندهی بشه، بسیج بشن. حالا بهانه میارن که آره هر کاری که ما میخواییم بکنیم رژیم، وگه در جاهای دیگه حالا صحبت خواهم کرد. به ملت فلسطین نگاه کنید. من قبل از اینکه اخبار رو بخونم لازم بقاله از برهما تومار دیپلمات برجسته بازنشسته هستش، مقالاتش رو در ایندین پنج لاین بارها و بارها من میخوام تأسیشون عرض بکنم که کشوری که میخواد آزاد بشه، کشوری که میخواد سر بلند کنه، فداکاری باید بکنه، کشته میده، قربانی میده. این در 16 ژانویه سالگردی که غرب دوست دارد فراموشش کند. ببینیم این سالگرد چیه؟ سالگرد دورانسازی از وقایع سالانه عصر مدرن در 10 روز آینده روی می‌دهد. واقعی که خاطره مردم روسیه در خاطرشون خواهد موند. صحبت از لنینگراد می‌کنه در جنگ دوم جهانی. محاصره لنینگراد که به قولی وحشتناک‌ترین واقعه جنگ دوم جهانی بود و 900 روز نزدیک به 6 سال طول کشید و سرانجام در 27 ژانویه 1944 80 سال پیش توسط ارتش سرخ شوروی در هم شکست شد. علت این که اینو مطرح میکنه میخواد به غزه بره. این محاصره 3 میلیون انسان را در بر میگرفت که نیمی از آنان در 6 ماه اول محاصره جان خود را از دست دادند، یعنی 1.5 میلیون. زمانی که درجه حرارت به منهای 30 درجه سانتیگراد، الان تو غزه ممکنه صفر باشه، با همه میتونه کشنده باشه، 30 درجه سانتیگراد زیر صفر. این یک واقعه یا فاجعه آمیز آخر زمانی بود. مردم غیر نظامی هزار هزار از گرسنگی، از بیماری، از سرما جان دادند. با این همه پیروزی آنان پیروزی قهرمانانه ای بود. مردم لنینگراد هرگز تسلیم نشدند. با آنکه جیره غذایی آنها محدود شده بود به تکه نان مخلوط با خاک اره، بچه های غزل هم. مردم هم سریشم نمیدونم از کجا گیر میوردن، هم موس و گاه هم دیگر را میخوردن در حالی که شهر نه آب داشت، نه برق، نه سوخت، نه حمل و نقل دائم، و دائم داشت توپباران میشد. غزه کنونی. و مردم لنینگراد تسلیم نشدن. با اینکه مجبور شدن همدیگر را بخورن، کنیبالیسم یعنی آدمخواری. رهبران نازی هدفشون نابودی کل جمعیت لنینگراد از طریق گرسنگی بود. مرگ و میر از طریق گرسنگی دادن از سیاست‌های حساب شده دولت رایس بود. به قول گوبلز معروف، هیتلر هدفش انهدام و نابودی مسکو و سن پترزبورگ بود. او در سال 1941 نوشت که این کار لازم است، چرا که اگر بخواهیم روسیه را به چند تکه تقسیم بکنیم، نباید مراکز فرهنگی، روحانی و سیاسی داشته باشه، کلیساها را هم از بین باید ببریم. از این رو آنان گذاشتن مردم لنینگراد از گرسنگی بمیرن. به همان ترتیب که گذاشتن میلیون ها اسیر روسی به همین ترتیب جان دهند یا کشتنشون. حالا فقط اینا از هولوکاست که صحبت میکنن، فقط از یهودی ها صحبت میکنن. 27 میلیون از مردم روسیه جانشون رو از دست دادن، فقط در اثر جای نبود، در اثر کشتارهای نازی‌ها. مورخ آلمانی گزن مولر بعداً می‌نویسد این نوع کشتار جمعی برای برلین هزینه نداشت، یعنی it was cost effective به قول معروف، چرا که نسل‌کشی بود بدون اقدام هیچ کاری. الان در چیز؟ البته در غزه دائم دارن بمبارون میکنن و هزینه براشون داره، ولی مردم رو، میلیون ها کودک رو میتونن بزنن از گرسنگی و از بیماری بمیرن، هیچ هزینه براشون نداره. توجیه خشونت سیاسی به طور کلاسیک فرهنگ فاشیستی است. در تل‌آویو الان این درسیه که بگذاریم. هفته گذشته ما شاهد نمایش خیره کننده و نفسگیری در دادگاه بین المللی داوری در شهر لاهه بودیم که به ما نشان میداد که ما باز هم شاهد پدیده فاشیسم جلوی چشممان هستیم. مردم فلسطین تسلیم میشن؟ اگر نازی ها از یهودیان و بلشویک ها دشمن ترشیدن، اسرائیل اکنون حماس رو بهانه قرار میدهد، همون اینش فاشیست ها. اما اون که فراموش میشود این است که اکنون سالهاست که حرکت های سیاسی فاشیستی در حال رشد بوده. روبنای سرمایه های مالی من از سالهای سال، از زبان هیلفر هیلفردینگ اینجا صحبت کردم. نظام سرمایه داری با سرعت هرچه تمامتر به طرف فاشیسم داره میره، چون روبنای سرمایه های مالیه، جنگ و سرمایه های مالی. اما اونچه فراموش می شود این است که اکنون سال هاست که حرکت های سیاسی فاشیستی در حال رشد بوده است. این پدیده مانند دیگر جنبش های فاشیستی نهادهای درونی خود را دارد، اما جنبش نوع فاشیستی کنونی در اسرائیل رهبر خودکامل کلاسیک خود را در وجود نخست وزیر آن کشور یعنی بنیامین نتانیاهو داره. با احتمال زیاد در چند روز آینده دادگاه بین المللی داوری حکمی صادر خواهد کرد. اینا گوش میکنن به سازمان ملل، شورای امنیت، مجمع سازمان مجمع عمومی؟ تا حالا چند تا قطعنامه مبنی بر حسرت. اما جنبش فاشیستی درونی اسرائیل هم قبل از 7 اکتبر وجود داشته و هم بعد از اون وجود خواهد داشت. اینان ممکن است دنبال افسانه شکوهمندی گذشتهشون میگردن، اما اگر فکر میکنن در این راه موفق میشند سخت در اشتباهند. علت این که من این مقاله رحما کمر رو برای عزیزان خوندم، شما ببینید فراموش نکنیم که مردم ویتنام، اینو من خودم بهش اضافه کردم، در 30 سال جنگ علیه فرانسه، امریکا، ژاپن علیه فاشیسم 3 میلیون کشته دادن. 3 میلیون کشته دادن. من در زمان جنگ ویتنام اینجا بودم و از نزدیک شاهد و ناظر بودم. مردم الجزیره در جنگ علیه امپریالیسم فرانسه 1.5 میلیون کشته دادن علیه فاشیسم فرانسوی های فاشیست. اینطوره که مردم آزاد میشن. بنابراین بعضی ها که میگن آره اگه ما بریم با مردم کار بکنیم رژیم میاد ما رو میزنه، میکشه، زندان میندازه، باید در بین مردم کار کرد، ترس رو باید کنار گذاشت. اگر بخوایم آزاد کشور ما اگه بخواد آزاد زندگی بکنه احتیاج فداکاری داره، برای اینکه متاسفانه ما از زمان قاجار کلی وطن فروش و اجنبی پرست تو کشورمون داشتیم. فراماسونرها در زمان قاجار و زمان رضاشاه و محمد رضاشاه و الان اصلاح طلبا همون دنباله فراماسونرها و این جناح چیز روحانی یک خوش اجنبی پرست که از نارضایی مردم استفاده میکنن دوباره اومدن حالا این برای این انتخابات قلابی که رژیم میخواد را بندازه دوباره اومدن تو میدون و دارن با هم که کی نمیدن شرکت میکنه، کی نمیکنه، کی رای میده، کی رای نمیده، چون نقشه میتونه که رای بدن یا ندن. به هر حال میخواستم این رو به عزیزان، بنابراین میرم روی اخبار و بعدش بنابراین چه زمانی اجنبی پرست و نوکر اجنبی به وجود میاد؟ موقعی که انگلیس در اوج قدرتش بود، بعضی ها ضعیف و نفس و مثل کرمن نوکری انگلیس رو میپذیرن، فرماسیونر میشن. چه زمانی مثل همین رژیم شاه و اعوان و انصارش نوکر یک بوش اجنبی میشن؟ موقعی که امریکا در قدرت بود بعد از جنگ دوم جهانی، ببیشه بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، آدم های ضعیف و نفس، آدم های نوکر صفت، کرم، اسم اینا رو من میذارم کرم، نوکری به سرسپردگی اجنبی رو میپرسن و به کشور خودشون خیانت میکنن. تبدیل به مأموریت CIA میشه یا حقوق بگیر میشه. موقعی که امپریالیست الان چه کسی میره مثلا نوکری انگلیس این آقای سوناک پوناک رو، و به همین ترتیب امریکا موقعی که به درجه از ضعف برسه یا آدمی مثل محمد بن سلمان در برابر همین بایدن لجن آلوده میسته. بنابراین موقعی که نظام سرمایه داری، موقعی که امپریالیست به ضعف برسه، میهن پرستان دیگه کسی ندارن، اربابی ندارن. بنابراین از این جهته که من مرتب این جانور رو که الان 60-70 سال دنبالش میکنم که ببینیم چه زمانی این به درجه معینی از ضعف باید برسه تا بشریت بتونه نفس بکشه و این وطن فروشات برن به یه گوشه و خفخون بگیرن. در حال از این جهته حالا بنابراین اخبار رو که ببینید از یک شنبه من شروع میکنم در رابطه با جنگ در غزه است و این فاشیست های صهیونیست که اینطور دارن کشتار و نسل کشی میکنن. صدها نفر از این از دیلی میل انگلیس، یه روزنامه دست‌راستی، صدها نفر از کارکنان دولتی امریکا قرار است روز سه‌شنبه گذشته 17 ژانویه که صدمین روز حمله اسرائیل به غزه است دست به اعتصاب و اعتراض زده کار خود را رها بکنند. کارکنان دولتی امریکا و راه پیمایه کنند. شما خبرشو به گوشتون رسیده که اینا اومدن جلوی کاخ سفید اعتراض کردن با وجود آن که بهشون اخطار کردن که کارتون از دست میدید. این به دلیل حمایت بیچون چرای دولت امریکا از کشتار اسرائیل در غزه و کرانه غربی است به دست اسرائیله. طبق این مقاله کارکنان دولتی مدت هاست ما میدونیم نارضایتی خود را به گوش بالایی ها مخصوصا بلینکن و بایدن رسوندن و برخی از آنان حتی استعفا دادن. ما میدونیم اسمشون رو من بردم از اشخاص بالای وزارت خارجه امریکا. اما بالایی ها بخوان آقای انتونی بلینکن آنها را دعوت به گفتگو کرده که سرشون شیره بماله، اما به حمایت بیچون سرای خود از اسرائیل ادامه دارن و اکنون این ناراضی ها خود را سازماندهی کردن و تصمیم به نوعی اعتصاب گرفتن. کارکنان دولتی امریکا به قول جیمز کارویل عزیزم به یاد بیارن که گفت It's economy stupid در زمان کلینتون، به قول جیمز کارویل از مشاورین بیل کلینتون چنین چیزی که کارکنان دولت اعتصاب بکنن در زمان کلینتون یا هر زمان دیگری قابل تصور نبود. اینا از دستاوردهای 7 اکتبر. اعتراض کنندگان شامل کارکنان کاخ سفید، ده‌ها اداره دیگر دولتی است. سازماندهی آنان اسمش زیر عنوان کارکنان دولتی طرفدار صلح. اینان از 22 شعبه وزارتخانه های دولتی، کاخ سفید، شورای امنیت ملی، امنیت خاک وطن، عرصبت که وزارت دفاع و وزارت بهداری. این یه خبر که عزیزان بدونن 7 اکتبر مقاومت قهرمانانه مردم فلسطین چی کار داره میکنه و چه دستاوردهایی داره. همین گرد همایی کشورهای غیر متعهد 120 کشور. از واشنگتن پست نتانیاهو میگوید به مناسبت صدمین روز حمله به غزه هیچ کس نمیتواند جلوی ما را بگیرد. حالا خواهم خوند که دیروز در اومده گفته مطلقاً دولت فلسطینی نباید تشکیل بشه و بین خودش و دولت امریکا اختلاف افتاده. فامیل گروکان ها و بخشی از مردم اسرائیل بگیدید عزیزان از دو طرف الان هم دولت امریکا و هم دولت اسرائیل زیر فشارن، هم از طرف مردم خود اسرائیل، نه به خاطر فلسطینی ها، به خاطر گروکان ها، و صداشو در نمیارن به خاطر سربازایی که گروه گروه دارن کشته میشن و یا زخمی میشن در خاک غزه به دست رزمندگان فلسطینی در خاک غزه. بنابراین فامیل گروگان ها و بخشی از مردم اسرائیل برای رهایی عزیزانشون در اسرائیل دست به تظاهرات میزنن. سازمان دهندگان میگویند 120 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردن. این فکر میکنم همون روز یک شنبه است و یا شنبه قبلش. شنبه شب گرد همایی در سرمای زمستان در میدان گروگان ها بوده است. میدونی دارن اونجا توی تل‌آویو، میدان گروگان ها. با اینکه اسرائیل تا حال 24 هزار نفر را کشته، 24 هزار نفر و 60 هزار نفر را زخمی کرده و 1,900,000 نفر را بیخانمان کرده، پس از 100 روز هنوز نه گروگانی را آزاد کرده و نه تونل را کشف کرده، با شکست روبرو شده و نه ضربه کاری به حماس وارد کرده. از وال استریت جورنال: اسرائیل به رغم فشار برای رهایی گروگانها به جنگ با تمام قوا داره هنوز ادامه میده. همین امروز شو حملات شدید، اکنون که صدامین روز حمله به غزه دارد فرا میرسد، آشکار است که دولت های امریکا و اسرائیل نه تنها زیر فشار افکار عمومی جهان قرار دارن، بلکه اعتراض هم در امریکا و به ویژه ما میدونیم شنبه گذشته 400 هزار نفر توی خیابونهای واشنگتن اومدن. اصلا در امریکا بخش قابل توجهی از کارکنان دولتی از این که خود را چرا اینا اومدن، کارکنان دولتی خود را مسئول مستقیم این نسل کشی میبینن و احساس گناه میکنن موقعی که میرن خجالت میکشن از زن و بچهشون. در اسرائیل صرفا برای رهایی گروگانهایشان، اسرائیل پس از 100 روز کشتار بی سابقه در تاریخ هنوز نه گروگان را آزاد کرده، نه ضربه قابل توجهی به حماس وارد کرده و در عوض 10,000 غیر نظامی را کشته و زخمی کرده. در مجموع می شود 100,000. عزیزان عرض بکنم اینا اگه ادامه بدن حد اقل بین 100 تا 200,000 نفر رو خواهند کشته یا شاید بیشتر. منتها من یه ویدیو رو توی تلگرام گذاشتم که این فاشیست های جانی وارد یه خونه میشن، یه آپارتمان نزدیک به 30 نفر، یه خانواده گسترده، مردا رو از زنها جدا میکنن، مردا رو لخت میکنن و جلوی زن و بچه شون به گلوله میبندن و اعدام میکنن. شما زن یکی از اینا رو که عکسش رو نشون میداده که هم شوهرش و هم برادرش که کشته شدن، چه جوانهای رشید. این زن با چه قدرتی صحبت میکنه؟ گریه نمیکنه. علتی که داره مقاومت میکنه، شکست ناپذیر میشه. من باید سریع بگذرم. نتانیاهو این دوشنبه اعلام میکند که هیچ کس ما رو متوقف نخواهد کرد، نه دادگاه لاهه، نه محور شیطانی منظورش محور مقاومت، نه هیچ کس دیگر، یعنی نه امریکا. بعد میگه که مگر امریکا در 23 سال اخیر از این لافا چم زده؟ اینو خودم گفتم که اصلا لافای به قول نیویورک تایمز، عزیزان این رو دقت بکنید، از نیویورک تایمز: در این حال که نتانیاهو برای بالا بردن روحیه سربازان اسرائیلی و مردم اسرائیل چنین صحبت می کند، فؤاد خوفاش از تحلیلگران فلسطینی به نیویورک تایمز میگه دنباله همونه که ملتی که بخوان خودشون رو آزاد بکنن باید قربانی بدن. میگه که هر آن کس در این جهان که بخواهد کشورش را آزاد کند باید و ناچار است قربانی دهد. و اما در مورد اسرائیل، اسرائیل به هیچ یک از اهدافش دست نیافته، حماس را شکست نداده، حماس را خلع سلاح نکرده، سران و رهبران حماس را نکشته، گروگانهای اسرائیل را آزاد نکرده. از این رو هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی حماس پیروزی به دست آورده است. هنوز نزدیک به 130 نفر از گروگانها در اختیار حماس هستند. در ازیان عرض کردم مردم الجزایر 1.5 میلیون، شهر الجزیره موقعی که آدم با هواپیما وارد فرودگاه میشه اونجا یه علامت بزرگ هست، شهر 1.5 میلیون شهید الجزیره. اینه هر شرط که من بنابراین اخبار دیگر از اخبار هفته گذشته، ما میدونیم حمله موشکی ایران به نقاطی در عراق، سوریه و پاکستان که اخبارش را عزیزان هم در روزنامه هم در نیویورک تایمز و هم در روزنامه های داخل بخونم، که البته این هم در واقع رژیم میخواد هم به مردم در داخل قدرت خودشون نشون بده و هم به نیروهای خارجی البته، و البته در واقع نشون هم داده، برای اینکه این موشک‌های خیبر شکن اولا تا از خوزستان تا ادلیب سوریه 1200 کیلومتر و عملا میشه گفت نه تنها از روی عراق بلکه از روی بلندی‌های جولان و شاید بخشی از اسرائیل و تقریبا همه سوریه گذشته که به هدفش خورده. بنابراین هشدار به اسرائیل عملا که شما از این فاصلت از ادلیب بیشتر نیست از ما. و اونجایی که در عراق زده، در اربیل، اکثر اون خونه هست که با چه دقتی زده، و همین دره در پاکستان. و ما میدونیم سفرهای هم ایران و هم پاکستان که احضار شده بودن دوباره به سفرخون یعنی هر دوشون، در واقع چین بهشون گفت که رعایت بکنید، و ما میدونیم در واقع ایرانی که به گفت که من به خود پاکستان حمله نکردیم بلکه به یه مش تروریستی که پشتشون سیاهیه هستش، پاکستان هم به یه عده از مثلا تروریست های پاکستانی که توی ایران هستن، بلوچ هایی که به اصلا میخوان اونجا رو به اصلا مستقل بکنن، به هر حال اون عملا به اصلا چیز. ولی در تلافی این همین امروز اسرائیل چند نفر رو در سوریه، چند نفر از به اصلا سپاهی های ایران رو، به هر حال ممکنه و عزیزان عرض بکنم مجموعه اخباری رو که من امروز صبح دنبال کردم در واقع عملا همه دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا رو دو تا گرایش وجود داره. یکی عبارت از اینه که این بالاخره باید متوقف بشه و اگر جنگ در غزه متوقف بشه، هم در یمن هم در جاهای دیگه. یه گرایش دیگه عزیزان، اگر به تلویزیون فاکس رو دنبال بکنم، و یه بخش از هیئت حاکمه امریکا، آقای لینس گراهام و امثالهم دارن مرتب از ایران صحبت میکنن که ایران که پشت تمام این در واقع ناراحتی هاست، ناآرامی هاست، جنگ هاست، از وقت مقاومت حماس، باید خلاصه سر مار رو بزنیم. این هم یک گرایشه. دو تا گرایش وجود داره. نظر این جانب اینه که به دلایلی که بارها و بارها گفتم، اینا نمیتونن به ایران حمله بکنن. اسرائیل و شخص نتانیاهو داره اینقدر ایران رو تحریک میکنه که ایران دستی به یه کاری بزنه. فرضاً یکی از موشک ها رو روانه فرضاً بگیم به اسرائیل بکنه، همین چهار نفری رو اخیر رو که کشته، که در واقع اسرائیل هم حمله بکنه و یا امریکا رو وادار بکنه که حمله بکنه. در واقع دو تا گرایش الان وجود داره. هنوز مشخص نیست امریکا و هیئت حاکمش زیر فشار عظیمی هست از خارج و از داخل، و خود نتانیاهو از داخل و از خارج، که این جنگ رو در غزه یا حداقل به طور موقت برای آزادی بعضی از گروگان‌ها که به قرار معلومه داره مذاکراتی میشه که 50 تای دیگه به طور موقت چند روزی به شرا آتش بس رو متوقف بکنن که یه دست گروگان‌ها آزاد بشن، و یا اینکه به طور دراز مدت تر که در واقع این آتش بس ادامه پیدا بکنه، برای اینکه صداشو در نمیارن که اسرائیل چقدر کشته داده. امروز من همین امروز در واقع بایدن در مصاحبه که باش شد گفت که اولا حوثی ها ما هیچ میزنیمشون ولی متوقف نمی کنن. خودش در اومد گفت، و بعد گفت 70% از سربازای اسرائیلی که در خاک غزه کشته میشن به دلیل خود ارتش اسرائیله، یعنی در واقع به دست خود ارتش اسرائیل کشته میشن. چقدر در بنیارن که چند هزار تاشون زخمی شدن و چند صد تاشون کشته شدن. اینا مردم اسرائیل رو تکن میده، اینا نمیتونن تحمل بکنن. بنابراین فشار هست برای اینکه این جنگ خاتمه پیدا بکنه. باید دید، ولی هم مجتمع نظامی صنعتی، بخشی از هیئت حاکمه و بخشی از مخصوصاً بخش‌های ارتباط جمعی، و گفتم اونایی که وابسته به مجتمع نظامی صنعتی هم دلخور نیستن و به اصطلاح خواهان اینن که جنگ به ایران هم کشیده بشه. منتها هنوز که هنوزه نظر من اینه که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره. بنابراین اصطلاح نمیشه رد کرد. من میرم مقاله راجبه امریکاست که من چند جلسه راجبه صحبت میکنم، با وجود آن که بعضی از اینا رو من قبلا صحبت کردم، چون امروز میخوام هم راجبه سیاست خارجیش هم راجبه سیاست داخلیش. افول امپراتوری ها رو باید دنبال بکنیم، و این افول به جایی میرسه که بشریت و از جمله کشور ما بتونه نفس بکشه و وطن فروش ها برن تو خونه هاشون، عوضش نیروهای انقلابی بیان تو میدون، چون اینا دل بستن به امریکا. شما روزنامه های اصلاح طلب رو عزیزان نگاه بکنید. این مقاله از جفری ساکس که در انتی وار 17 ژانویه 3 روز پیش اومده. وقتی صحبت از سیاست خارجی می کنیم، رئیس جمهور امریکا دو نقش داره در سیاست خارجی. نقش اول عبارت است مهار زدن به مجتمع نظام صنعتی که دائم برای براه انداختن جنگ فشار می آورد. حالا جالبه عزیزان، من می خواستم بعد از اینکه مقاله رو خوندم بگم که به خود جفری ساکس چه نقدی می شکرد. هم جان مرسایمر هم جفری ساکس دو تا دانشمند درجه یک هم باخن و انسان و هر دوشون هم یهودی، هم صحبت کردنشون هم استدلال کردنشون فوق‌العاده است و از این جهت که من براشون احترام قائلم. ولی شما تمام نوشته هاشون رو که بخونی از سیستم صحبت نمی کنن. در چارچوب این سیستم از در واقع تصویر بزرگ رو به شما نمیدن، از جزئیات صحبت میکنن. به شما نمیگن خب چرا مجتمع نظامی صنعتی اینقدر قدرت داره، چرا باید اینقدر قدرت داشته باشه. حالا من مقاله رو میخونم که ببینید چطور هیچ کدوم از رؤسای جمهوری امریکا از بعد از جنگ دوم جهانی توان اینو نداشتن که جلوی مجتمع نظامی صنعتی رو بگیرن. دو تا مثال میزنه، یکی آیزنهاور نتونست، کندی که میخواست کاری بکنه کشتنش. چرا؟ سیستم رو باید تحلیل بکنه که اقتصاد این کشور جفری ساکس چی اقتصاد دانه، حالا یا جرأت نمی کنن یا به هر حال در اینکه پشت های بالایی دارن. بنابراین اولین هدفش مهار زدن به مجتمع نظامی صنعتی است که دائم برای براه انداختن جنگ فشار میاره. نقش دوم عبارت از مهار زدن به متحدین است، به متحدینی است که اصرار دارن امریکا به نمایندگی از سوی اونها دست به جنگ بزنه. داره اسرائیل رو میگه و یا قبلش هم عربستان که مرتب میگفت سر ما رو باید بزنی، یعنی به ایران باید حمله بکنی. حالا که آشتی کردن دیگه از این حرفا نمیشنه، ولی در زمان اون کی بود به اصطلاح پادشاه قبلیشون. معدودی رؤسای جمهور، رؤسای جمهور باشعور موفق شدن چنین کنند، اما اکثر رؤسای جمهوری امریکا در این کار با شکست روبرو شدن. جو بایدن بدون شک در سیاست خارجی، از نظر سیاست خارجی یه آدم ورشکسته است. یکی از عاقل‌ترین رؤسای جمهوری امریکا دوایت آیزنهاور بود. حالا هر جان دقت بکنن راجب آیزنهاور چی میگه. در اواخر سال 1956 او به طور همزمان با دو بحران روبرو بود. نخستین بحران عبارت از جنگ فاجعه‌بار دولت‌های انگلیس، فرانسه و اسرائیل، ما می‌دونیم علیه مصر، برای برانداختن دولت آن کشور و تسلط بر کانال سوئز بود. پس از ملی شدن آن در زمان جمال عبدالناصر، دولت آیزنهاور کشورهای متحد خود را وادار کرد دست از حمله شرم‌آور و غیر قانونی خود دست بردارن. نمیدونیم واقعا آیزنهاور به خاطر مثلا مردم مصر یا به خاطر شل میخواست قدرت خودش رو در منطقه گسترش بده، که اون موقع مردم عرب، کشورهای عرب، ببین چه تجلیلی از آیزنهاور کردن. از جمله از طریق رأی مجمع عمومی سازمان ملل سازمان ملل رو وادار کرد که به اصطلاح جلوی این جنگ رو بگیره. بحران دوم بحران حمله شوروی به کشور مجارستان پس از قیام مردم آن کشور بود. ما میدونیم ایزنهاور در این حال که موافق قیام کنندگان بود در مجارستان، کار عاقلانه اش عدم دخالت در آن کشور و در نتیجه جلوگیری از درگیری و رویارویی با کشور بود. سخنرانی معروف خداحافظی ایزنهاور در خطاب به مردم امریکا در ژانویه 1961 هشداری بود به مردم در قدرتگیری مجتمع نظام صنعتی که ضمن آن میگوید این نقل قول، این نطق خداحافظی در همه جا اومده. در آنجا میگوید در توصیه به رهبری دولت ما باید در برابر نفوذ بیش از اندازه خواسته یا ناخواسته مجتمع نظام صنعتی بایستیم. اصلا خود مجتمع نظام صنعتی رو اون در واقع برای اولین بار مطرح کرد. ایزنهاور امکان قدرتگیری فاجعه بار و نابجای این نیرو، قدرتگیری نابجا و فاجعه بار مجتمع نظامی صنعتی نه تنها وجود دارد بلکه به جاماندنی است. ما هرگز نباید بگذاریم فشار این مجتمع آزادی ها و یا دموکراسی ما را به خطر اندازد. ما هیچ چیزی را دست کم و یا نادیده نباید بگیریم. تنها شهروندان آگاه و بیدار می توانند چنین ماشین عظیم نظامی صنعتی را با روش ها و اهداف صلح‌آمیز ما همشو کنند تا که امنیت و آزادی همراه هم در کشور ما شکوفا بشه. این در نطق خداحافظیشه. اینا یا موقعی که لب گور هستن و یا موقعی که میخوان خداحافظی بکنن از این صحبت ها میکنن. اصلا به کارتر که چه انسانیه، موقعی که تو کاخ سفید بود چه کار کرد؟ اما حتی ایزنهاور نیز نتوانست مجتمع نظام صنعتی و بویژه CIA رو کنترل کنه. هیچ رئیس جمهوری قادر به کنترل این دو نمجتمع نظام صنعتی و CIA بوده است. سازمان CIA در سال 1947 تأسیس شد با دو نقش مشخص. نقش اول نقش منطقی و آن هم جمع‌آوری اطلاعات بود. نقش دوم و فاجعه بار اما عبارت از ایجاد لشکری پنهانی در خدمت رئیس جمهور و سیاست های او بود. در نقش دوم سازمان سیاه توضیح های بیشتر مدت در چه زمانی صورت گرفت؟ غیر از در زمان آقای ایزنهاور و توسط دو تا برادر جان فوستر دالاس و آلن دالاس که هر دوشون وکیل مدافع شرکت های نفتی و حقوق بگیر خانواده راکفلر. در نقش دوم سازمان سیاه از زمان ایزنهاور تا به امروز دست به عملیات مصیبتداری یکی پس از دیگری زده است. عملیاتی از جمله کودتا، قتل، کشتار، انقلابات رنگی که موجب خرابی و ویرانی های بیپایان شده است. فکر نکنیم کودتای 28 مرداد اولینش بوده و یا گواتمالا در سال بعدش. سال 1947 اولینش در ونزوئلا بوده، دومینش در سوریه. به دنبال ایزنهاور جان اف کندی آمد که بحران 1962 را با کوبا به طور درخشانی حل کرد و از روز محشر جنگ اتمی که مشاورینش میخواستند مسلمان نظام صنعتی هم داشت فشار میوبرد که حتی برن به طرف جنگ اتمی با کوبا، به او به قبولانن جلوگیری کرد و به راه حل صلح آمیزی با اتحاد شوروی رسید. ما میدونیم شوروی بمبای اتمیش رو از کوبا برداشت، امریکا منتها صداش رو در نمیورد، بمبای اتمیش رو از ترکیه برداشت، منتها در قراردادی که با شوروی داشت گفت صدای اینو در نیاست که من بمبای اتمی رو از ترکیه برداشتم. سال بعد او به طور موفقیت آمیزی معاهده جلوگیری نسبی از آزمایش های اتمی را با اتحاد شوروی ما میدونیم امضا کرد و این کار را به رغم خواست پنتاگون انجام داد و به تصویب سنای امریکا رساند و از رفتن به لبه پرتگاه جنگ اتمی جلوگیری کرد. بسیاری ها علت کشتن او را به دست عوامل سیاه همین ابتکارات او میدانن. البته نظر من اینه که هر سبت که ادگار جی هوور رئیس CIA رئیس FBI اوز میخوان نقش داشته، بارها و بارها به کندی هشدار داد که من ازت عکس دارم تو فلان هتل، تو فلان استخر با زیبارویان دست بردار. گوش نداد و بلغه را کشتنش. به همین ترتیب مارتین لوتر کینگ رو، همین جی ادگار هوور رئیس FBI بهش گفت من عکس دارم تو هتلت، من دوربین گذاشته بودم. گوش نکرد، کشتنش. پس این دوتا آدم های عاقلی بودن در بین رؤسای جمهوری امریکا. جو بایدن، بله میاد رو جو بایدن، جز و افراد پرشماری از دولت پنهان است که از افشای اسناد قتل کندی و روشن شدن آن جلوگیری کرده. بخش جدایی ناپذیری از دولت. حالا میفهمیم که 2020 چرا اینا اصرار داشتن که این بیاد و رئیس جمهور بشه. حال پس از گذشت 60 سال مسلمه نظامی صنعتی سلطه ای آهنین بر سیاست خارجی دولت امریکا پیدا کرده. همانطور که اخیراً توضیح دادم، سیاست خارجی امریکا تبدیل به یک دستگاه کلاهبرداری داخلی. هفته گذشته من مقاله دیگه رو خوندم، این اشارهش به اون مقاله ایه که من هفته گذشته برای عزیزان خوندم. تبدیل به یک دستگاه کلاهبرداری داخلی و شخصی گردیده که هم کاخ سفید، هم پنتاگون و هم وزارت خارجه و هم کمیته های خدمات مجلس سنا و سازمان سیا رو کنترل میکنه و به پیمانکاران شرکت های عمده اسلحه سازی اینا رو وصل میکنه. فقط یک رئیس جمهور استثنایی میتواند در برابر جنگ های دائمی که به نفع این غول سودجو به چیزاش همین دیروز نگاه بکنید که بورسش هم به کجا رفته. همینا مقاومت. فقط یه رئیس جمهور قدرتمند میخواد که در اگه کسی مقاومت بکنه در برابرش میذارن جون سالم در ببره. تأسف در اینجاست که بایدن حتی سعی در این کار نخواهد کرد. او در سراسر زندگیش از سوی مصنع نظامی صنعتی حمایت شده. مقدار پولی که گرفته من دو هفته پیش برای عزیزان خوندم، نزدیک به 5 میلیون دلار. حالا خدا میدونه اونایش که پنهانه چقدره، این چیزی که آشکارا. و از این رو متقابلن از تمام جنگ ها و فروش عظیم سلاح ها و نیز از کودتاهای سیاه و گسترش ناتو تا الان در عرض 40 سال گذشته جو بایدن دفاع کرده. بودجه نظامی 2024 بایدن تمام رکورد ها را شکنده. بودجه پنتاگون به علاوه سازمان سیاه، امنیت خاک وطن، هوملند سکیوریتی، مخارج بمب اتمی مال وزارت انرژی، به علاوه مخارج جنگی نظامی به 1.5 تریلیون دلار رسیده. علاوه بر این کوه عظیمی از مخارج، از این مخارج علاوه بر این کوه عظیم او درخواست 50 تا 60 میلیون دلار میلیارد دیگه برای اوکراین و اسرائیل داره میکنه. بایدن هیچ برنامه واقع بینانهی برای اوکراین ندارد و حتی قرارداد صلح ماهنه مارس 2022 میان فدراسیون روسیه و اوکراین را رد کرد. این تمام اینا را من برای عزیزان صحبت کردم که همین بایدن چه نقشی داشت در ماه مارس و آوریل 2022 که در واقع اوکراین وارد مذاکره شده بود با روسیه، هم در ترکیه با واسطه یه دولت، همین آقای بنت با واسطه اون، هم در بلاروس و داشتن به توافق می‌رسیدن. ما می‌دونیم آقای جانسون تشریف آورد در ماه آوریل و بهش گفت که به توافق نباید برسی با روسیه، بعد به جنگ ادامه بدی. با اوکراین رو به روز امروز رسوندن، تبدیل به یک کشور، تبدیل به یک قتلگاه در واقع برای بسیار مردمش شده. به هر حال هر شبت که طبق این قرارداد اوکراین بی‌طرف میماند، به ناتو نمی‌پیوست، چرا که ادامه جنگ در اوکراین چرا منبعی سودآور برای مجتمع نظامی صنعتی بود. ده ها و شاید صدها میلیارد دلار پیمانکاری های بالقوه فروش سلاح از کارخانجات پرشمار در سراسر امریکا. اقتصاد امریکایی اقتصاد جنگیه. فرصت برای ساختن سلاح های تازه، آزمایش آنها در این صحنه های جنگ، در همین غزه، در همین اوکراین و در میدانهای جنگ موجب می شود که بایدن به رغم آنکه اوکراین در صحنه جنگ به ویرانی کشیده شده و به طور تأسف‌باری صدها هزار کشته و زخمی داده، به این جنگ ادامه بده. در واقع مردم اوکراین رو قربانی کرد. هم مجتمع نظامی صنعتی و هم دولت بایدن از مذاکره برای صلح خودداری میکنه. سیاست شکست خورده بایدن در اسرائیل از آن هم آشکارتر است. رهبری اسرائیل در دست دولتی دست‌راستیه که حتی از صحبت کردن در مورد تشکیل دولت فلسطینی و یا حتی عرضه حقوق اولیه سیاسی به مردم فلسطین نفرت داره. دیدم که من نقل قول ازش کردم. تشکیل دو دولت از نظر قوانین بین المللی آشکارا تأیید شده. قطعنامه 242 بعد از جنگ ششروزه 67 که میگه در این سرزمین های اشغالی باید یک دولت فلسطینی تشکیل بشه. بلافاصله حتی قبل از روی کار اومدن همین نتانیاهو، منتها نتانیاهو نقش اساسی که به اصطلاح این settlement یا شهرنشینی رو، شهرک‌نشینی رو درست کردن برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه دولت فلسطینی تشکیل بشه. که الان واقعا طوری 700,000 شهرک‌نشین اونجا هستن. اگه بخوان دو دولت تشکیل بشه، حتی از برشبت که یه انسانی مثل برشبت که ایشون از جفری شخص باید پرسه کجا میخوان تشکیل بدن. تشکیل دو دولت از نظر قوانین بین المللی آشکارا تأیید شده، چه از نظر شورای امنیت، چه مجمع عمومی سازمان ملل و حتی در سیاست خارجی رسمی امریکا. سیاست خارجی رسمی در چارچوب تشکیل دو دولت کشورهای عربی حاضرن روابط خود را با اسرائیل عادی بکنن. همین دیروز حتی اعلام کرده ایشان هم این گرد همایی داووس رو اگه دنبال بکنم، سفیر عربستان یه زن فوق العاده، هم خوشتیپ و هم خوشزبان، بهشون میگه بابا عربستان حاضر روابطش رو با اسرائیل عادی بکنه به شرط اینکه کشور فلسطینی تشکیل بشه. نتانیاهو میگه به هیچ وجه، اصلا حقی ندارن مردم اسرائیل. البته این حرفش چیزیه که نه مردم امریکا و نه شاید دولت امریکا بتونن قبول بکنن. اما اسرائیل تحت رهبری افراد خشن و افراطی طبق ادعای مسیحاییشون با رجوع به انجیل، ما میدونیم، معتقدن کل سرزمین فلسطین از سوی خداوند به آنها داده شده. از این رو اینان اصرار دارن از نظر سیاسی تسلط کامل بر مردم فلسطین داشته باشند و با رجوع به آیات انجیل، ما میدونیم، کشتار جمعی مردم فلسطین را توجیه میکنه. اسرائیل اکنون با مدارک کاملا قابل تأیید به طور جدی از سوی دادگاه بین المللی داوری متهم به نسل‌کشی است. مدارک ارائه شده در این زمینه از سوی دولت افریقای جنوبی و دیگر کشورها مستند و تکان دهنده است. با این همه بایدن سلاح‌هایی را در اختیار اسرائیل میگذارد که به این جنایات جنگی در سطح وسیع ادامه بده. نتیجه آن که امریکا در سطح جهانی، ما میدونیم، منزوی شده، در این حال که درگیری امریکا در منطقه به لبنان، به سوریه، به عراق، به ایران و یمن داره کشیده میشه. در اثر در رأی‌گیری اخیر سازمان ملل در مورد حق تعیین سرنوشت، این یه رأی‌گیری بود که صداش در نیومد. این فرق میکنه با قطع جنگ. در مورد حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین صداش در نیومد. در مجمع عمومی سازمان ملل فقط امریکا و اسرائیل رأی منفی دادن، البته همراه با میکرونیزیا، یه جزیره دور افتاده، و مراوا با 12,000 جمعیت. اینا همیشه با امریکا رأی میدن. سیاست خارجی امریکا فاقد رهبری است و در رأس آن رئیس جمهوری قرار دارد که تنها سیاستش جنگ است. امریکا که اکنون مدت هاست تا خرخره درگیر در جنگ اوکراین و خاورمیانه است، بایدن خیال دارد سلاح‌های جدیدی به تایوان بفرست، مخصوصا بعد از انتخابات اخیر تایوان که در واقع حزبی بر سر کار اومد که ادعای استقلال تایوان رو داره. بنابراین سلاح‌های جدیدی، مامورین جدیدی میفرسته اونجا. آن هم به رغم اون که چین بارها اعلام داشته که این کار خلاف سیاست اعلام شده امریکا مبنی بر چین واحده، ما میدونیم. از جمله تعهد امریکا در 42 سال پیش طبق اطلاعیه رسمی که طبق آن دولت امریکا از سیاست فروش اسلحه به تایوان در دراز مدت پیروی نخواهد کرد. امریکا به تعهداتش وفادار میمونه. ملاحظه میکنیم که هشدار ایزنهاور مبنی بر خطر مجتمع نظام صنعتی برای آزادی، دموکراسی و حتی امکان ادامه حیات ما صحت خود را ثابت کرده است. جفری ساکس همه اینا رو میگه، ولی نمیگه خب چرا مجتمع نظامی اینطور قدرت گرفته. من به عزیزان قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم، حتی از زبان نوم چامسکی و بعدش هم از زبان جورج کنان که خودش جنگ سرد رو آغاز کرد. بعدن ما میدونیم لبه گور که رسید کلی چیزا رو افشا کرد که چرا اصلا ما جنگ سرد رو شروع کردیم. برای اینکه در حین جنگ دوم جهانی که من اینجا راجع به صحبت کردم که گرد همایی بین شورای امور خارجی و پالیسی پلانینگ وزارت خارجی امریکا به مدت 6 سال ادامه داشته و یک سلسله تصمیم گیری ها شده که بعد از اینکه جنگ دوم جهانی تمام شد، شما میدونید تمام دنیا شوروی خرد و متلاشی شده بود، ژاپن به همین ترتیب، اروپا به همین ترتیب، بخش های عظیمی از جهان، عوضش امریکا نه تنها جان سالم به در برده بود بلکه قدرت نظامی و قدرت اقتصادیش در اوج خودش بود، با 70% از طلای جهان، بهترین دانشگاه ها. بنابراین تصمیم گرفتن که دنیا رو چطور بین خودشون تقسیم بکنن، ولی یه تصمیم دیگه هم گرفتن و اون اینه که بودجه نظامی نباید پایین بیاد. چرا؟ علتش این بود که از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 اقتصاد سرمایه‌داری دچار دست‌انداز شده بود، دچار بحران شده بود که نتیجهش عبارت از فروپاشی بورس سهام در اکتبر 1929 که من بارها بهش اشاره کردم. با اون موقع گفتم در دانشگاه هاروارد راجع به این قضیه بحث‌های مفصلی شده که در واقع پال شینزی یکی از اولین کتاب‌های عالمانش رو که نوشته بر اونه که ما می‌دونیم باعث شد که جان مینارد کین به قدرت برسه، در واقع عرض بخوام به اصطلاح FDR فرانکلین روزولت رئیس جمهور بشه، سیاست‌های کینزی پیاده بشه و نیو دیل پیاده بشه. تا حدودی باعث شد که اقتصاد ترمیم پیدا بکنه، ولی همینطور که صحبت کردیم 1947 دوباره میزان بیکاری به 19% رسید و تنها چیزی که امریکا رو نجات داد اقتصادش رو، به همین دلیل الان تمام مدارکش بیرون اومده که ژاپن نمیخواست با امریکا وارد درگیری بشه. امریکا قصدن و همین آقای فرانکلین روزولت در واقع جلوی رسیدن نفت به ژاپن را گرفت و در نتیجه ژاپن رو وادار کرد که به پرل هاربر حمله بکنه. تمام مدارکش الان بیرون اومده. پنتاگون داشت بهش میگفت در واقع بسیاری از سیاست مدار که چرا کشتیات رو از چیز اصلاحاتی اینجایی که پرل هاربر ور نمیداری، ور نداشت، در اینکه ژاپن بیاد به کشتیهای جنگی امریکا حمله بکنه، سربازای امریکایی کشته بشن تا بتونه مردم امریکا رو قانع بکنه که وارد جنگ دوم جهانی بشه. در اینکه تنها راهی که میتونست اقتصاد امریکا رو نجات بده ورود در جنگ بود، و موفق شد. بعد از جنگ دوم جهانی هم پیاده کردن سیاست های کینزی، هم خرابی های جنگ، هم اصلا که انقلاب دوم اتومبیل که بارها و بارها گفتم خود من شاهد و ناظر بودم که این جاده هایی که کشیده می شد که عظمتی داشت، پل هایی که ساخته می شد، اقتصاد را نجات دادن دو مدت 6 سال. به دهه 1970 که می رسیم همه اینا تمام می شه، آقای میلتون فریدمن وارد میدان می شه و آقای فردریک فون هایک جایزه نوبل می گیرن، الیزابت پادشاه انگلیس به گردنشون مدال آویزون میکنه و سیاست های نئولیبرال آغاز میشه، سیاست های کینزی کنار گذاشته میشه. از اونجاست که عواقبی و در واقع گفتم نتائجش عبارت از اینه که حالا برای عزیزان یه مقدار راجع به این قضیه صحبت میکنم که در واقع اقتصاد امریکا رو به اینجا رسیده و در نتیجه نه تنها اقتصاد که اقتصاد رقابتی بوده در قرن 19 اقتصاد شکوفا و رقابتی در امریکا بوده، انحصاری میشه و بعدش در واقع غیر از انحصاری بعدش نظامی میشه و مجتمع نظامی صنعتی از زمان جنگ دوم جهانی تسلط پیدا بکنه. هیچ کدوم از این هر کدوم از رسای جمهوری امضا که میخواستن در برابر سیشن ترتیبش داده میشده. این از نظر سیاست خارجی که جفری شکس که خودش الان حدود 40 ساله از وقتی که از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده در بطن سیاست خارجی امریکا بوده، در سندکارش بوده. میرسیم به سیاست داخلی امریکا و این مقاله‌ای که من قبلا خوندم ولی ممکنه بعضی از عزیزان اون موقع برنامه رو نگاه نمی کردن یا یادشون رفته، ولی لازم اینا یادآوری بشه که ما سیاست داخلی امریکا رو که موقعی که صحبت از دموکراسی می کنن، آزادی می کنن، حقوق بشر می کنن و غیره و غیره، ببینیم دو نفر از پروفسورها، یکی مارتین گیلن که مال دانشگاه پرینستونه و یکی بنیامین پیج که مال دانشگاه نورد وستر. عنوان مقاله شون هست دموکراسی این امریکا، سوال میکنه، علامت سوال، دموکراسی این امریکا. شواهد قطعی نشان میدهد که خواست امریکا، که خواست مردم معمولی امریکا هیچ اثری و یا اثر خیلی کمی روی سیاست گذاری های دولت فدرال داره. اینا رو دو تا دانشمند بزرگ، استاد دانشگاه که کتاب نوشتن راجع به این قصه و چه تحقیق عظیم کردن. افراد ثروتمند و گروه های قدرتمند سازمان یافته به ویژه انحصارات بزرگ برعکس اثرگذاری بسیار بیشتر و تعیین کننده در این سیاست گذاری ها دارن. با در نظر گرفتن این واقعیت، یعنی اثرگذاری ثروتمندان و انحصارات، آشکار می شود که عموم مردم عملا فاقد قدرت هم که عموم مردم عملا فاقد قدرت هم دهه 1980 کتابی اومد بیرون، این ساید امریکا، آمارگیری معروفی هست، حالا اسمش یادم رفته، از تمام خلقیات مردم امریکا رفته و آمارگیری کرده. یکیش عبارت از اینه که چرا امریکا انقدر چاقی درش زیاده، خود پدیده چاقی، چرا از این ماشینای گنده و پرمصرف بنزین میخرن و گاز میدن. در مصاحبه‌ای که کرده نشون داده میشه که به دلیل ناتوانی هم غذای زیاد میخورن و ناسالم و هم از این ماشینای گنده میخرن به دلیل ناتوانیشونه، چون با در نظر گرفتن این واقعیت آشکار می شود که عموم مردم عملا فاقد قدرت هست. موقعی که شما قدرت سیاسی نداشته باشی، در سرنوشت کشور نقش نداشته باشی، بیری از این ماشینای گنده می گیری، گاز بدی، از بالا به اون پایینی ها نگاه بکنی، احساس قدرت بکنی، یا میری مسلسل می خری، دیگران رو به گلوله می بندی. ایناست، این همه خشونت خواست و اراده مردم اغلب توسط ثروتمندان و گروه های سازمان یافته قدرتمند کنترل می شود. پیشنهادات مردمی نادیده گرفته می شود و در عوض پیشنهاداتی که به نفع این اقلیت است تصویب و به اجرا در می آیند. اکثریت مردم امریکا خواهان برنامه های برای ایجاد شغل، افزایش مزدها، کمک به بیکاران، بیمه پزشکی عمومی، صندوق بازنشستگی کافی، سیستم مالیاتی ترقی‌خواه و تصاعدی هستند. خواست‌های به حق انسانی. 70-80% از مردم امریکا خواهان اینا. اکثریت مردم امریکا خواهان قطع این همه کمک دولتی به انحصارات هست. با این همه ثروتمندان و گروه های سرمایه‌دار و موانع ساختاری سیستم از تصویب و اجرای چنین قوانینی جلوگیری می‌کنن. بدین ترتیب سیاست‌های دولت منعکس کننده خواست صاحبان پول، پلوتاکراسی یعنی خواست ثروتمندان اجرا میشه و نه خواست میلیون‌ها مردم معمولی، یعنی دموکراسی. آقای بایدن که میگه دموکراسیه، که هر دو یا چهار سال باید به کسانی رای بدن مردم که از قبل با پولهای کلان تعیین شدن. صندوق ها رو می خرن، نمایندگان رو می خرن. رانالد فرمینگوس و استاد دانشگاه کنتاکی در کتاب زیر عنوان اولیگارشی امریکایی میگه قشر سیاسی همیشگی و دائمیه. و این استاد دانشگاه به تفصیل توضیح میداد چگونه سیاست های امریکا زیر کنترل یک طبقه یا قشر سیاسی دائمی است که شبکه ای از ثروتمندان از جمله نمایندگان آنها که بیش از نیمی از آنها میلیاردرند. پروفسور فوریزاما اعلام میکنه که امریکا حتی از پلوتوکراسی صرف هم فراتر رفته و دارد زیر سیطره اشرافیتی قرار میگیرد که ثروتش به ارث رسیده. حالا یه آدمی مثل بیل گیت یا غیرشون، اینا خودشون مفتکر بودن، ولی کم کم اشرافیتی که نابرابری اقتصادی و سیاسیش تنها در اثر اعمال سیاست‌های 40 سال اخیر مانند قوانین مالیاتی به نفع این اشارات قطعاً به نفع، بلکه با فرهنگ ثروت اندوزی به پیروی از یک درصد بالا تدوین می شود. مطالعه عظیم این دو استاد دانشگاه شامل بررسی 1800 مصوبه است از کنگره امریکا، مصوبه دستگاه های مقننه، قضاییه و اجراییه امریکا میان سالهای 1981 تا 2000 بوده است. اصلا دقت بکنم، وقت هست من یه مقاله دیگه از وضعیت خود امریکا، اصلا مردم امریکا، از نیویورک تایمز. دوشنبه 11 دسامبر. پس از سیاست خارجیش از زبان یه استاد دانشگاه، از سیاست داخلیش دوتا استاد دانشگاه، حالا از زبان پیپر آف رکورد، افزایش بی سابقه اجاره روی خانواده های کم درآمد امریکایی سنگینی می کند. مردم ایران باید بدونند که آنچه در ایران میگذره اربابشون، منشأش اربابشونه. سیاست های آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک که آقای موسی غنی نژاد کشته مردشه، این فراماسیون فاشیست به یکی از ایدیاش نگاه میکرد، میگفت این چپا اصلا اقتصاد بلدن، اینا بیسوادن. آدم به این بین آدم چی بگه؟ مارکس آخه اقتصاد میفهمیده چیه؟ آقای موسی غنی نژاد میدونه اقتصاد چیه. یه چنین کسایی، من صحبت کردم که موقعی که انسانها رو تو بکشی خوچها به قدرت میرسن، موسی غنی نژادها، عباس آخوندیها، اینا به قدرت میرسن که بیان هارت و پورت بکنن. اجاره خونه توی امریکا روی خانواده‌های کم درآمد سنگینی میکنه. شما را هر چه بیشتری از اجاره نشینان بیش از نیمی از درآمد خود را پول اجاره میدهند. در ایران حدود 70% رو پول اجاره میدن. بسیاری از این خانوارها ناشرن یا بیخانمان شوند یا به منزل اقوام خود پناه ببرن و در اتومبیل خود، اینا میگن فقط 500,000 تا ما بیخانمان داریم، میلیون ها نفری رو که تو اتومبیل هاشون زندگی میکنن اونا رو که نمیگن. خانم جونز یه مثال میزنه اون وقت. خانم جونز شغل مناسبی داره با درآمد 41,000 دلار به علاوه دیگر کمک های دولتی که در مجموع به 50,000 دلار میرسه. 50,000 دلار از این رو از نظر آمار دولتی جز فقرا به حساب نمیاد، ولی عملا بی خانمانه. خانم جونز میگوید دلواپسی و ناراحتی من از حد و مرز نمیشناسه. نزدیک به 3/4 خانوارهای 20% پایین جامعه، یعنی 70 میلیون، سخت در مضیقه زندگی هستند. حتی 20% بالاتر از آن، سختی زندگی 3 برابر شده و به 17% رسیده. یکی از ویتنی پژوهشگر دانشگاه هاروارد میگوید شما را هرچه بیشتری از پله های حتی بالاتر پلکان اجتماعی با سختی معیشت دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین حالا این خانم جونز توی ماشین زندگی می کنه، با خود رفت خونه اوز می کنه، یکی از فامیلاش. ولی در امریکا الان پارکینگ لات هایی هست که یه حموم گذاشتن، مردم شب بیان ماشینشون رو اونجا پارک می کنن و بعد اونجا زندگی میکنم، خود به خانواده شون با سگشون توی ماشین. میلیون ها نفر اینجوری هم، و اونایی که حتی 41,000 یا 50,000 دلار درآمد دارن. دستر اینه خواستم حالا همه اینا رو بدان آوردم که همه نظر سیاست خارجی و هم داخلی این امپراتوری در حال افوله و این اجازه بده که بشریت در آینده کوتاه مدت بتونه نفس بکشه. و این اون چیزی که به نظر من به آدم قوت قلب میده که در آینده حتی کشور ما بتونه نفس بکشه و مردم بیان و یک دولت و یک حکومت مردمی از سر کار بیارن. وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن این صحبت ها رو ادامه میدیم که به اصطلاح اوضاع کلی جهان رو در واقع از امریکا که شروع کردیم بعد میریم روی جاهای بخشای دیگه جهان. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به شبکه که دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام و بعدش به اینستاگرام و بعد به توییتر و به mmohi.org. تا هفته آینده و ایشان خدافزی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.